زمان علیه الصلاه و السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم تا به بحث موعود و منجی در ادیان ابراهیمی بپردازیم. در هفته های گذشته به بحث موعود و منجی در ادیان یهودیت و مسیحیت پرداختیم و برخی از مباحث رو به برنامه امروز موکول کردیم. همراه با ما باشید با برنامه تا ظهور. عزیزان شنونده، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه تا ظهور رو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادیان و مذاهب و کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و سپاسگزاریم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی مجری عزیز جناب طباطبایی و همچنین محضر کلی شنوندگان عزیز برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با این برنامه. امیدواریم که بتونیم مباحث مفیدی رو برای شما تقدیم کنیم.
سپاسگزارم از شما جای طباطبایی. ما در برنامه‌های گذشته برخی از نشانه‌های کلی ظهور، پیشگاهی کلی منتظران ظهور و بحث خود منجی و موعود رو در دین مسیحیت بررسی کردیم و اینکه آیا اعتقاد مسیحیان چیست به موعود و منجی، آیا خود حضرت مسیح رو موعود میدونن یا شخص دیگری رو که حالا جدای از اون اعتقادی که در افواه مردم هست، اون چیزی که در کتب مقدس بهش اشاره شده تأکید میکنن که شخص دیگری غیر از مسیح منجی و موعود مسیحیان هست و ما اون رو تطبیق کردیم بر مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف. یک اشاره‌ای داشتیم به برخی از مشابهت‌ها و این همانی‌هایی که در بین آیات عهدین، عهد عتیق و عهد جدید و عهد اخیر که در واقع تعبیر از قرآن کریم هست وجود داره. این مشابهت‌ها رو برخیش رو اشاره کردین و به آیه‌ای از قرآن هم اشاره شد که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که این لیظهره علی الدین کله، این غلبه دین خداوند بر همه ادیان رو از تعابیری از اندیشمندان غرب استفاده کردین و اشاره کردید به اینکه این میتونه دین اسلام باشه و حکومت خداوند و به حکومت خداوند هم در خود اناجیل و عهد عتیق اشاراتی شد که این حکومت خداوند اونجا هم میتونه بر این آیه تطبیق بشه. اشاره بود به انجیل لوقا باب 12 آیه 8 که در اونجا میگوید که حکومت خداوند تشکیل خواهد شد و من آمدم تا بشارت دهم به تشکیل حکومت خداوند. خب حالا بد نیست که آیات دیگری رو هم که در این زمینه آمده و البته در برنامه‌های قبل هم اشاراتی به اونها شد به طور مفصل‌تر بهش بپردازیم. در سوره اعراف آیه 128 همچنین در سوره انبیاء آیه 105 ما تعابیر رو مشابه هم داریم که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که ما در زبور هم گفتیم این رو در اینجا هم ذکر میکنیم که آینده جهان و حکومت جهانی آخر الزمان از آن بندگان صالح خواهد بود و وارثان زمین در حکومت جهانی آخر الزمان بندگان صالح خواهند بود. آیا قریب به این تعبیر رو در کتب مقدس هم میتونیم ما پیدا کنیم در عهدین؟
بله، چندین جا در عهدین این تعبیر وجود داره و حالا تعبیری که در قرآن کریم هست فرمودن که ولقد کتبنا فی الزبور. من اول نکته ظریفی در مورد زبور بگم که
بله.
در کتاب مقدس کتابی به اسم زبور وجود نداره، اما کتابی به حضرت داوود علیه السلام منسوب است تحت عنوان مزامیر.
بله.
که مزمور تقریبا معادل همون زبوری هست که در قرآن کریم بهش اشاره شده.
بله.
مزامیر چیز در حدود 150 تا مزمور در کتاب مقدس ما میبینیم که شرح یعنی مکتوب سرودها و مناجات های حضرت داوود علیه السلام هست. در کلیساها بعضا خونده میشه اینها، مناجات های قشنگی و قسمتی از پیشگویی ها و بشارت ها در این مجموعه مزامیر اومده.
بله.
از جمله همین چیزی که در قرآن کریم اشاره شده خیلی نکته ظریف و جالبی هست. الان در کتاب مزامیر مزمور 37
بله.
یعنی منظورمون فصل 37 مزامیر فصل 37 اونجا خیلی صریح ذکر شده. من آیاتش رو چند آیه رو میخونم و حالا همراه با شنوندگان عزیز میشنویم و تحلیل میکنیم.
بله.
نشانه های آخر زمان رو حضرت داره میفرماید. حضرت داوود علیه السلام میفرماید که به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد نبر. یکی از این آدم هایی که اذیت میکنن و خلاصه به این شکله خیلی همچنین قصه نخور.
بله.
چرا داره وعده آخر زمان میده؟ میگه زیرا که مثل علف به زودی بریده میشوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خدا توکل نما، نیکویی کن. و همینطور ادامه میده تا اینکه میگه که در آیه 9 یعنی مزمور 37 آیه 9
نده.
زیرا که شریران منقطع خواهند شد، یعنی اون موعود جهانی میاد این شریران از بین میبره، و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهد بود خواهند بود. در آیه شریفه میفرمود ان در ارض یدسها عبادی هستند، یعنی وارثونش کیا هستند؟ اونایی که وارث صالح هستن. در اینجا میفرماید که منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود، هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد. یکی از جایی که اشاره شد همینجا بود که
بله.
جایی که ملاحظه کردید وارثان زمین رو از افرادی که ذکر میکنه که خلاصه میان و شریران رو منقطع میکنن و خودشون وارث میشن.
بله.
و این یکی از تعبیرات مشهور در اسلام هستش. در کتاب اشعیا که باز یکی دیگه از کتاب هایی هستش که در این زمینه مشهور هستش به ادبیات پیشگویانه آخر الزمانی، در فصل 42 مشخصات موعود رو که ذکر میکنه و مشخصات آخر الزمانی که ذکر میکنه همینه که باز اون کسانی که وارث میشن این آخر الزمان رو صالحین هستند. و من اگر آیاتی از این قسمت رو بخشیش رو بخونم.
بله.
که میگه اون موعودی که اون میخواد بیاد، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد، که او فریاد نخواهد زد. ویژگی ها رو دقت بکنید، شخصی نیست که دقیقا این ویژگی ها در مورد امام زمان علیه السلام در روایت ما اومده. و آواز خود را بلند نخواهد نمود، آن را در کوچه ها نخواهد شنوانی، نی خرد شده را نخواهد شکست. کسی که ضعیف شده مستضعفه.
بله.
ما در آیه دیگه از قرآن کریم هم داریم که مستضعفین هستن که بله. حاکم خواهند شد.
بنورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه
و نجعلهم یعنی مستضعفین وارث زمین خواهند شد. اینجا میفرماید که فتیل، ببینید تعبیرش، فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت. این مستضعفین رو خلاصه هواشون رو داره تا عدالت رو به راستی صادر گرداند. این عدالت
شبیه به این تعبیر که فرمودید در انجیل متی و لوقا هم اومده که حضرت مسیح میفرماید که خوشا به حال آنان که از فقر خود در پیشگاه خداوند آگاهند. اینجا دیگه دقیقاً اون فقر و استضعاف رو داره ذکر میکنه. خوشا به حال ماتم زدگان که در آن زمان تسلی خواهند یافت، و خوشا به حال آنان که به زور متوسل نمیشوند و مستکبر نیستند.
بله بله.
در واقع اینجا دیگه تأکید بر اون استضعاف و اینا داره که در قرآن هم شده.
اینو ما در ویژگی های ظهور که قبلا ذکر کردیم تو بحث استضعاف که آیه 5 سوره قصص رو موقع بیان کردیم اشاره کردیم که این ویژگی که میگه فقر و مثلا حالا مواردی که شما اشاره کردید، میگه اون موقع شما سیر میشید. در انجیل لوقا فصل 6 آیه 21 میگه خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید، که زیرا که اون موقع که میشه سیر میشید، شما که مستضعف هستید اون موقع اون زمان برای شما خواهد بود. و بر این اساس ما میبینیم که در کتاب مقدس، یعنی انجیل لوقا خب از مجموعه عهد جدید محسوب میشه، مزامیر از مجموعه عهد عتیق، هم در عهد جدید و هم در عهد عتیق حکومت مستضعفین که وارث زمین خواهند بود بهش اشاره میشه و شما ملاحظه فرمودید.
حالا چون بحث صالحان رو در ابتدای آیه مطرح کردین که لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یر صاحبادی از صالحون، اگر که شنوندگان عزیز به خاطر داشته باشن ما در برنامه گذشته هم اشاره کردیم به انجیل متا که در اونجا حضرت مسیح میفرماید که بشارت میدهم که نیکان و صالحان در حکومت پدر چون خورشید خواهند درخشید.
بله.
در واقع اینجا باز اشاره به صالحان داره، یا در جای دیگر اشاره میکنه که در واقع عکس این مطلب رو در مورد بدکاران میگه، غیر صالحان، که هر که از من و سخنان من در این زمانه آر داشته باشد در حالی که گناه‌آلود و فاسد است. یعنی در واقع غیر صالحان رو که فاسد هستند اشاره
میکنه.
بله. به سر انسان هم هنگامی که در جدال در آن جدال می آید از او آر خواهد داشت. یقین بدانید که بعضی از آنها که در اینجا ایستاده اند تا حکومت خدا را که با جلال ظاهر خواهد شد نبینن نخواهند مرد. حالا که این در واقع به نزدیک بودنش اشاره میکنه، اون بحث فاسدان، این که فاسدان در واقع اون موعود و منجی آخر زمان ازشون آر و ننگ خواهد داشت، ازشون بیزاری خواهد جست و در واقع اونها رو در وارثان زمین نخواهد کرد. حالا قریب به این تعبیر باز در جاهای دیگر
بله. حالا ما اگه بخواییم یه جمع‌بندی از مشخصات صالحی نشته باشیم، چند ویژگی شاخص دارن. یکی از همین مواردی که حالا تو آیات شما اشاره کردید، اینکه اهل گناه نیستن، قتل نمی کنن، دزدی نمی کنن، تقوا دارن، فقیر هستن و برخی از این ویژگی ها با حکومت های ظالم نیستن. و از جمله ویژگی هایی که باز داره اینه که احکام خدا رو به جا میارن، یعنی میگه که اگر میخوایی که تو در ملکوت خدا راه پیدا بکنی احکام را به جا آور. شخص میاد پیش حضرت مسیح میگه چه فایده داره که ای میگید که ای پروردگار، او لورد او لورد، ای مثلا پروردگار ای پروردگار، به جای این بگید که احکام رو به جا آورید تا جزء صالحین به حساب. یعنی اون شریعتی که احکام 613 گانه که در تورات ذکر شده و بر اساس آموزهای پولس این احکام حذف شده، می اونها رو شما باید ازش تبعیت بکنید. یکی از نکات کلیدی اینجاست که عزیز مسیح میخواد منتظر واقعی باشه در آخر زمان، باید بیاد و اون چیزی که کتاب مقدس گفته شده رو بهش پایبند بشه.
باز در تعبیر دیگری یا جای طباطبایی بحث صفات عدالت و انسان دوستی، صلح جویی، دور از زور و ستم بودن، همون نکته ای که آخر اون آیه انجیل متا و انجیل لوقا ذکر کردیم، خوشا به حالا آنان که اهل زورگیری نیستن و به زور متوسل نمیشوند، یعنی کارشون زور و ستم نیست.
بله.
یا در تعابیری از باز انجیل متا آمده که کسانی که گرسنگان رو سیر میکنن.
بله.
اینجا دیگه کار اشاره داره میکنه به اون در واقع ویژگی های دقیق صالحان. تشنگان رو آب میدن، عریان ها رو میپوشونن، بیماران رو سرپرستی میکنن و به عیادتشون میرن و چنین و چنان. یعنی مفصل اونجا دیگه ذکر میکنه اینها مالک و همه کاره قلم روی آسمان.
این یک بردشه، این بردشه که خداوند میاد و از دیدگاه یعنی که یک طرف سکه که صالحین باشن به این شکل در کتاب‌های خودش توصیف میکنه. بعد دیگه‌شون غیر صالحین هستن که
بله.
شما در کتاب سفنیا که از مجموعه کتاب‌های عهد عتیق هست در فصل 3 بله. آیات 5 به بعد، اونجا خداوند وقتی توصیف میکنه میگه خداوند در اندرونش عادل است و بی انصافی نمی نماید. طبعا موعودی هم که میاد عادله، بر اساس انصاف حکم میده.
در اونش یعنی در واقع ذاتش، این
بله.
چیزی تعبیر که روایت
بله.
ذات خداوند
عدالته.
عدالت.
ولی چیز نکته‌ای که وجود داره اینه که خب افراد بدجنس و بی انصاف و اینا خب زیاد هستن، خداوند اینا رو مجازات کنه. بعد ما همیشه انتظار رو از این بعد مثبتش گفتیم که منتظران وارثان این صالحین وارثان زمین خواهند بود و منتظر خواهند بود. بعد منفیش هم اینه که خدا میگه که در سفنیا فصل 3 آیه 8 میگه برای من منتظر باشید تا روزی که به جهت غارت برخیزم، یعنی یه روزی میام که پدر اونایی که خلاصه عدالت نمی‌کنن رو در بیارم، زیرا که قصد من این است که امتها را جمع نمایم و ممالک را فراهم آورم تا غضب خود و تمامی حدت خشم خیش را بر ایشان بریزم، زیرا که تمامی جهان به آتش غیرت من سوخته شود. یعنی در حقیقت اینجا اون قسمت منفی، یعنی اون افراد ظالم و ستمگری که در دنیا اومدن و کاری کردن که مستضعفین شکل بگیرن، فقرا درست بشن، اینها رو میاد انتقام میگیره خدا.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای طباطبایی. عزیزان شنونده، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. یاران همراه، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین سید محمد رضا طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادیان و مذاهب هستیم. خب حاجی طباطبایی، ما به در واقع بحث تطبیقی آیات کتب مقدس، عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، با در واقع تطبیق بر آیات عهد اخیر که در واقع قرآن باشد پرداختیم و برخی از این آیات رو ذکر کردیم. فرصت نیست که حالا بخوایم همه این آیات رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. بد نیست که فهرستی از آیاتی که در کتب مقدس وجود داره و قابل انطباق بر ظهور مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف هست در آخر زمان، این رو ذکر کنید و فرصتی رو فراهم کنیم برای شنوندگان عزیزی که بنای پژوهش در این موضوع داره.
خواهش میکنم. از این جهت این فهرست مفید خواهد بود که عزیزان شنونده که بالا با تجربه برنامه زیغه وقت داریم، ما در حقیقت کدهای بحث ما رو پیدا میکنن، میتونن خودشون برن پژوهش کنن و بر اساس این آیاتی رو که محققین به ظهور امام زمان علیه السلام در کتاب مقدس میگن اشاره داره رو بررسی کنن.
بله.
من ابتدا آیاتی که در عهد عتیق هست رو ذکر میکنم خدمت شنوندگان. در سفر پیدایش فصل 17 آیه 20 بحث 12 امام و امت عظیم رو که بشارت به حضرت ابراهیم علیه السلام هست ذکر میشه. در مزامیر حضرت داوود فصل 37 همین موضوعی که ما مطرح کردیم که منتظران خداوند وارثان زمین هستند و بحث عدالت منجی. در مزامیر فصل 45 آیات 1 به بعد بحث پادشاهی که آخر زمان خواهد آمد چه ویژگی‌هایی خواهد داشت. در مزامیر فصل 72 آیات 1 به بعد باز بحث همون پادشاه مطرح میشه. در مزامیر فصل 149 آیه 6 بحث شمشیر که نماد ظهور هست، شمشیری که تحت عنوان شمشیر دودم مطرح میشه یا همون ذوالفقار مطرح اینجا هستش که از نشانه های منجی هست. فصل در کتاب اشعیا فصل 11 که نهالی از تنه یسا، یعنی از فرزندان داوود، کسی برمیخیزه که عدالت رو میگسترانه. در کتاب اشعیا فصل 42 مشخصات موعود، انصاف، عدالت، این گونه موارد رو ذکر میکنه. در اشعیا فصل 65 آیه 16 تا 25 نشونه های آخر زمان، این که مثل گرگ و بره در صلح با هم زندگی میکنن، به این گونه صلح خواهد اتفاق افتاد. در کتاب حزقیال فصل 39 پسر انسان رو مطرح میکنه و یعجوج رو که اشاره کردیم بهش. در کتاب دانیال فصل 11 و فصل 8 آیه 3 حکومت های آخر زمان رو بیان میکنه. با یکی از واژه هایی که خیلی روش تاکید داره بحث قائم هست که این در کتاب دانیال فصل 12 مطرح میشه.
بله.
دقیقا با همین تعبیر. در کتاب یوئیل نبی فصل 3 بحث نبرد آخر زمان در اورشلیم رو داریم. در کتاب حبقوق فصل 2
نبرد آرماگدون.
بله بله
بله.
در کتاب حبقوق فصل 2 این که ما باید برای موعود انتظار رو داشته باشیم مطرح میشه و نشانه هاش بر مهدی موعود علیه السلام منطبق میشه. در کتاب سفنیا فصل 3 آیات 5 تا 13، کتاب حجی فصل 2 آیات 6 تا 9، کتاب زکریا فصل 14، و که جنگ ها رو ذکر میکنه. تقریبا اینا مواردی هست که در عهد عتیق نسبت به این موضوع مطرح میشه. در عهد جدید هم در انجیل متی فصل 11 آیه 2، در انجیل متی فصل 25 آیه 31 تا 34 بحث پسر انسان برای جمعی امت ها که اشاره کردیمش، انجیل متی فصل 21 آیه 33 سنگ زاویه رو مطرح میکنه و اینکه سنگ زاویه کی هست.
بله.
انجیل متی فصل 24 فصل 25 و 19، انجیل لوقا فصل 9 آیه 26، انجیل متی فصل 17 آیه 5، اینا بیشتر تو همون فضای پسر انسان هست.
بله.
انجیل مرقس فصل 13 بحث زمان ظهور رو ما داریم، انجیل لوقا فصل 12 21 انتظار رو باز مطرح میکنه، لوقا 12 35، لوقا 11 2 بحث پادشاهی خدا و ملکوت خدا، در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 27 داوری پسر انسان، انجیل یوحنا فصل 12 آیه 46 و 47، در نامه های پولس، در نامه دوم پولس به تسالونیکیان فصل 2 نشانه های دجال رو داره که برخی از عزیزان مسیح، یعنی برخی از افرادی که ناجوان مردانه، اینا رو منطبق میکنن بر موعود ما و تو این بحث ما اثبات میکنیم که چون انطباق صحیح نیست. در اول پتروس فصل 1 آیه 13 بازگشت مسیح با امام زمان در این آیات مطرح میشه، مکاشفه یوحنا فصل 12 آیه 1، 12 امام که و بحث بشارت به حضرت نرجس خاتون تو این آیات قابل انطباق هست.
بله.
مکاشفه یوحنا فصل 19 آیه 11، بحث پادشاه پادشاهان که سوار بر اسب ظهور میکنه، و اینها تقریبا سیر و مرور مختصری بود بر این بحث مهدویت در مجموعه عهده.
خب حالا بعد نیست در بین همه این آیاتی که ذکر کردین و مجال این برنامه فرصت نمیده که به همه اینها بپردازیم، یک آیه رو، همون در واقع آیه‌ای که با تطبیق میشه بر نشانه مهدی موعود و منجی آخرالزمان، مبدی بر این که با شمشیری دو لبه و دو دمه ظهور خواهد کرد، این رو ذکر بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله. در کتاب مزامیر در فصل 149 آیه 6 آیه ای هست، حالا مجموع آیات مربوط به همون دوران ظهور هست و افرادی که ظهور میکنن اینها، بطور در آیه 6 میگه که تسبیحات، یعنی ویژگی اون افراد،
بله،
تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشد و شمشیر دو دمه در دست ایشان تا از امتها انتقام بکشن، منتقم آل محمد که از ویژگی های معارضشون هست، و تأدیب ها بر توایف بنمایند و پادشاهان ایشان رو به زنجیرها ببندن و الاخر، که ما اونا رو کارش نداریم. در آیه 6 که میگه تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان، محققین مسلمان میگن که خب کدام مسیحی هستش که تسبیحات بلند در دهانش باشه؟ اصلا تسبیح قبول ندارن. صدای ناقوس هم که زده میشه، خب یک دنگ و دونگی هست، یک آوازی هست که تسبیحی درش، ما روایاتی داریم که ناقوس هم تسبیح داره، ولی از نظر مسیح به چیزای معتقد نیست.
نه، اون ذیل در واقع اون تسبیح درونی و تسبیح ذاتی هست که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ذیل اون آیه کلی
همینطوره. و
عاطف اصفهانی هم میگه که شد ز ناقوس این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا الله.
بله احسنت. این ها همه نشونگره این موضوع هستش که خب در اونجا چنین بحث مطرح نمیشه، اما مسلمان ها بانگی که همه جا رو صدا میزنن و مثلا منتظرش هستن و تسبیحات بلند، همون اذانه که مشهوره.
بله.
و تو اون تعبیر اون بزرگوار هم دیدیم که میگه که به زودی مردم آمریکا با صدای اذان از خواب بیدار خواهند شد. این رو بذارید کنار این موضوع. حالا نکته اصلی این آیه که ما خوندیم درمش گفتگو کنیم همین شمشیر دو دمه هست، که این شمشیر دو دمه ما در تاریخ مسیحیت و در تاریخ یهودیت هیچ کس رو نداریم که مشهور باشه که شمشیر دو دمه داشته باشه، یعنی غیر مشهورش هم نداریم که مثلا گفته باشن آقا یک شخصی توی جنگی مثلا اومده و اتفاق افتاده و ایشون شمشیر دو دمه داشته که با اون شمشیر جنگ کرده. لذا حالا من این آیه رو تعبیرش اگه بیارم براتون در فصل 149 آیه 6، تعبیر وهر پیپیوت، تعبیر عبریش هست، وهر یعنی شمشیر، پیپیوت یعنی دو دمه یا دو لبه. عزیزان اگه برن تو ترجمه های انگلیسی هم ملاحظه بکن، ترجمه مطرح و معروف به جز یکی دو مورد، بقیه همه اتفاق نظر دارن که دابل ایج هست، دابل ایج سورد، یعنی شمشیر که دو تا لبه داره و دو تا مثلا
تیغه داره،
ذوالفقار. بله. تو ایج یا دابل ایج. این تعبیر هستش که در تمام ترجمه ها به جز یکی دو مورد که عرض کردم ذکر شده، حتی تو ترجمه فارسی هم کلمه شمشیر دو دمه به کار رفته. لذا اینقدر صریح هست که
این دو دمه رو زندن بیشتر ترجمه کردن تا دو لبه، چون دو لبه گاهی ممکنه بر شمشیری اطلاق بشه که از دو طرف میبره، چون شمشیر اعراب یک لبه بود معمولا و از یک مثل چاقوی مثلا آشپزخونه که
بله.
یک طرفش تیغه داره و طرف پشتش دیگه صافه و دو لبه ممکنه به اون شکل هم تصور بشه، ولی دو دمه بیشتر گویا این مطلب گویا هست به اون دابل اچ که فرمودید
بله.
که در واقع دو تیغه داشته باشه، دو تا تیغه داشته باشه.
تعبیر فارسی هم همه دو دمه نوشتن.
بله.
مفسرین مسیحی از جمله مثلا متیو هنری که از شخصیت‌های برجسته هستش میگه که خب ما تو تاریخ کسی رو نداریم، لذا این منظورش کتاب خداست و منظور انجیله، که منظور از این یعنی که مثلا شمشیری هست که جان انسان‌ها رو میگیره و برمی‌داره و مثلا جذب می‌کنه اینا، در حالی که این تفسیر وجهی نداره. چرا؟ چون که حضرت داوود علیه السلام بعد ایشون پیامبرانی هم بودن، از جمله حضرت سلیمان علیه السلام.
بله.
سه تا کتاب غزل غزلها، امثال و جامع مربوط منصوب به حضرت سلیمان هستش، کتاب های اشعیا و ارمیا و حزقیال و دانیال و هوشع و اینا. چرا ما بگیم انجیل؟ پس چرا کتاب های یعنی قاعدتا اون پیامبری که میگه اگه بگه شمشیر دو دمه، یعنی اون چیزی که بعدش میاد، نه اونی که مثلا حالا بعدها شد، در حالی که خود عزیزان مسیح میگن انجیل هم مربوط به حضرت مسیح نیست، حضرت مسیح اصلا انجیلی نداشت. خب در این صورت این مشکل پیش میاد. و از اون طرف این که شما میفرمایید که یعنی تو توضیحاتشون میگن که چون نفوذ میکنه در دلها و جانها و گسترده میشه، خب ما آمار آوردیم و بررسی کردیم توی همین برنامه که روز به روز در حال کاهشه.
بله.
نفوذ انجیل روز به روز در حال کاسته شدن و کاهشه، بنابراین قابل پذیرش نیستش که ما بگیم که منظور شمشیر دو دمه کتاب خدا باشه. و اجازه میخوام یک روایتی رو در پایان حالا بخونم خدمت شما،
حسن ختام برنامه امروز،
که این روایت چون سوال ایجاد میشه برای عزیزان شنونده که خب چی هست این شمشیر. روایتی هم از ابن عباس نقل شده که میگه که خداوند وقتی حضرت آدم علیه السلام آفرید، معه ذوالفقار، این شمشیر دادم همراه آدم بود، خلق من ورق فلان، که خلقتش از چی بود و فلان اینا، فیه بأس شدید. عزیزانی که میخوان این روایت رو ببینن که زیر آیه منزل الحدید فیه بأس شدید اونجا برن ببینن تو تفاصیل. میگه فیکان به یوهار با آدم، یعنی آدم با این شمشیر با دشمنانش جنگ میکرد. بعد از حضرت آدم رسید به پیامبران بعدی، میگه لا یزال و انبیایی و حاربونه بهی نبیون بعد نبی و صدیقون بعد صدیق، و همینطور میاد تا اینکه میرسه به پیامبر اسلام و در آخر و به امیرالمومنین علیه السلام و در آخر الزمان هم در دست امام زمان علیه السلام. و این شمشیر نماد ولایت محسوب میشه، یعنی در حقیقت کسی که این شمشیر رو داره یعنی از طرف خدا اذن داره، نه اینکه حالا امام زمان اسلامی حتما با همین شمشیر مبارزه کنه جنگ کنه. یعنی بر اساس این روایتی که ما داریم، حضرت سلیمان علیه السلام پیامبران دیگه همه این شمشیر رو در اختیار داشتن،
عنوان نماد ولایت.
بله. در حالی که در کتاب مقدس هیچ جا و نه در تاریخ مسیحیت هیچ جا چنین نمادی رو شما مشاهده نمی کنید.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای طباطبایی. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ماه سیام، ماه خداوند ذوالعطا.